بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام، روز یکشنبه شورای ریاست جمهوری عراق قانون بازگشت اعضای عادی حزب بعث را امضا کرد. این قانون پیشتر به تصویب پارلمان این کشور رسیده بود. جلاله طالبانی رئیس جمهوری عراق و عادل عبدالمهدی عضو شیعه این شورا با این قانون موافقت کردند. این در حالی است که طارق الهاشمی عضو سنی این شورا مخالف این قانون است. نیروهای مصری روز یکشنبه قسمت‌های ویران شده مرز این کشور با نوار غزه را بستند. دو هفته پیش شبه نظامیان حماس بخشی از دیوار مرزی غزه مصر را تخریب کردند. شاهدان در گفتگو با صدای آمریکا میگویند نیروهای امنیتی مصر در هر 100 متر ایست بازرسی برپا کردند و فلسطینیان را مجبور می‌کنند که به غزه بازگردند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه گفت به رغم گزارشی مبنی بر فرماندهی ناموفق جنگ علیه حزب الله لبنان، وی از مقام خود استعفا نخواهد داد. پیشتر حدس و گمان‌ها بر این بود که آقای باراک اعضای حزب کارگر خود را از دولت ائتلافی اسرائیل خارج خواهد کرد. در صورت تحقق این هم دولت اسرائیل اکثریت کنشت پارلمان اسرائیل از دست خواهد داد. روز یکشنبه یک قاضی لبنان حکم بازداشت 3 افسر ارتش این کشور و 8 سرباز را در رابطه با تیراندازی‌های هفته گذشته صادر کرد. در تیراندازی‌های هفته گذشته در بیروت پایتخت لبنان که در جریان تظاهرات شیعیان رخ داد 7 نفر کشته شدند. همچنین قاضی حکم بازداشت 6 قشر غیر نظامی را به دلیل شورش و حمله اسلحه بدون مجوز صادر کرد. پلیس افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد قصد ندارد عبدالرشید دوستم از جنگسالار افغانستان را دستگیر کند و محاصره خانه وی برداشته شده است. پس از آنکه 50 مرد مسلح طرفدار ژنرال عبدالرشید دوستم به خانه اکبر بی مدیر سابق انتخاباتی وی حمله کردند و او را ربودند، پلیس افغانستان خانه ژنرال دوستم را در کابل محاصره کرد. یابدهوب شفر دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از آلمان خواست نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کنند. و اما در آخر آنکه وفا غفاری معاون وزیر مخابرات جمهوری اسلامی روز یکشنبه در شیراز گفت وزارت مخابرات جمهوری اسلامی در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی پیامک ها یا همان اسمس ها را کنترل می کند.
با سپاس از امین بزرگمهر که خبرها را به آگاهی رساند. در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا این گزارش ها را خواهید شنید. مصاحبه‌ای در مورد ائتلاف آمریکا، فرانسه و ایران. گفتگویی در مورد اعدام یک جوان اهوازی. امکان پایان اعتصاب نویسندگان هالیوود. و گزارش‌های دیگر. روز یک شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به توافق فرانسه با امارات متحده عربی برای ساخت یک پایگاه نظامی واکنش نشان داد. این در حالی است که یک استاد دانشگاه تورنتو احتمال تشکیل ائتلاف بزرگتری در مقابل ایران را پیش بینی می‌کند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
یک تحلیلگر امور خاورمیانه در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه تورنتو اخبار مربوط به ایجاد پایگاه نظامی فرانسه در خلیج فارس و مخالفت ایران با چنین اقدامی را نوعی جنگ سرد مینامد در قبال ایران و بلند پروازی‌های هسته‌ای آن قلمداد می‌کند. جان استاین رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ترانتو در گفتگوی با رادیو فردا در مورد تصمیم فرانسه مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی در خلیج فارس میگوید تصمیم نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای استقرار نیروهای نظامی خود در خلیج فارس در راستای دیدارها و موافقت‌نامه‌های اخیر وی و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکاست که هر دو دولت مرد بر این باورند فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و نفوذ ایران در منطقه صلح و امنیت خاورمیانه را مورد تهدید قرار می‌دهد. خانم استاین در ادامه در مورد ائتلاف فرانسه و ایالات متحده و به چالش کشیدن مقامات تهران و فعالیت‌های هسته‌ای آن به رادیو فردا می‌گوید.
So he has President Sarkozy with him, who has adopted a much stronger position on Iran, even than his predecessor.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، نیکولاس سارکوزی را که نسبت به دیگر رؤسای جمهوری پیشین فرانسه موضع سختگیرانه‌تر و محکم‌تری را در قبال ایران اتخاذ کرده، به عنوان یک متحد در کنار خود قرار داد. است. رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ترانتو در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا میگوید سیاستی که امروز بسیاری از کشورهای جهان غرب در رویارویی با ایران و گفتگو با مقامات تهران در پیش گرفتند سیاست ادبیات جنگ است که با قدم گذاشتن در دیپلماسی تحریم و با پیام‌های مختلف از بزرگتر شدن ائتلاف آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه علیه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور خبر می‌دهند و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با ارسال پیام خود که در واقع به جنگ سرد داوند می‌زند به ایران هشدار می‌دهد تنها ایالات متحده نیست که نگران صلح منطقه است بلکه متحدان فرانسوی نیز دلخولی‌های رابهی دارند.
What's he signaling to the Iranians? Look, it's not a French friend there too coming in the boat who's strong in his resolve. Yeah, it was great Cold War language.
جان استاین به رادیو فردا میگوید تصمیم فرانسه به ایجاد پایگاه نظامی کشورش در خلیج فارس نشان از ائتلاف قدرتمندی است که ایالات متحده در این حال که بر گفتگو و بهره گیری از دیپلماسی تاکید میکند قصد دارد تا به نگرانی های خود و متحدانش اعتبار بخشیده و در برابر پیشبرد فعالیت های غنی سازی در ایران مقاومت بیشتری نشان دهد. رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ترانتو در پایان گفتگو با رادیو فردا میگوید مقامات کاخ سفید طی چند ماه اخیر بارها با نشانه‌های بی‌سابقه‌ای در گفتارها و پیام‌های خود اعلام کردند آمریکا و متحدان آن در اروپا ایران مجهز به توان ساخت سلاح‌های اتمی را نخواهد پذیرفت اما در این حال آماده گفتگو و مذاکره با گروه‌های میانه‌رو و بخش‌های عقل‌گرای حاکمیت جمهوری اسلامی هستند. خانم استاین میگوید زمان نشان خواهد داد که تا چه حد ادبیات جنگ سرد و سیاست تطمیع و ارعاب جورج بوش که بسیاری از کشورهای غربی و به ویژه نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از آن پیروی کردند در تغییر عملکرد دولت مردان جمهوری اسلامی تاثیرگذار خواهد بود. مریم اقوامی، ترانتو.
دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت حکم دادگاه بدوی را در مورد هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران تایید کرد. حجت الاسلام عباس برزگر وکیل مدافع هادی قابل روز یکشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت با تایید حکم دادگاه ویژه روحانیت قم در دادگاه ویژه روحانیت استان تهران هادی قابل به 40 ماه حبس، خلع لباس روحانیت و پرداخت 500,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. وکیل مدافع هادی قابل گفت این روحانی اصلاح طلب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 15 ماه حبس، به اتهام توهین به مقام رهبری جمهوری اسلامی به پرداخت 500,000 تومان جزای نقدی بدل از حبس، به اتهام توهین به ریاست قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب تهران و سایر قضات به 100 روز حبس تعزیری و به اتهام هتک حیثیت روحانیت به خلع لباس محکوم شده است. عباس برزگر گفت شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت قم این حکم را صادر کرده بود که شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت واقع در تهران این حکم را عیناً تایید کرد. وکیل مدافع هادی قابل درباره اعتراض مجدد به حکم صادره گفت دادگاه تجدید نظر نسبت به دفاعیات و اعتراضات توجهی نکرده و این حکم را عیناً تایید کرده است. همچنین احکام دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت قابل تجدید نظر خواهی مجدد در دیوان عالی کشور نیست، بلکه قابل اعاده دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت است. برزگر گفت تایید حکم موکلم پنجشنبه به من ابلاغ شده و هنوز به موکل ابلاغ نشده است و ما از زمان دریافت حکم 20 روز برای تجدید نظر خواهی مجدد فرصت داریم. حجت الاسلام هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران شهریور ماه از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و بعد از حدود 2 ماه آزاد شد. اما به گزارش پایگاه اینترنتی نوروز، دفتر سیاسی جبهه مشارکت به تایید حکم محکومیت هادی قابل واکنش نشان داده است. بر این اساس اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت بر پیگیری تمام راه‌های قانونی جهت اصلاح این حکم و احقاق حق آقای قابل در این پرونده تأکید و تدابیری را اتخاذ کردند. نوروز جزئیات این تدابیر را منتشر نکرده است. ولی حدود 2 ماه پیش و پس از بازداشت هادی قابل، عبدالله رمضان‌زاده قائم مقام دبیر کل جبهه مشارکت با برخی از مراجع تقلید و روحانیون قم از جمله آیت الله صانعی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله موسوی تبریزی و آیت الله منتظری دیدار و رایزنی کرده بود. در ادامه موج اعدام‌ها در اهواز و بنا به گزارش‌های تازه، زامل باوی جوان اهوازی هفته گذشته اعدام شد. در این زمینه مریم احمدی گفتگویی دارد با رضا وشاهی، فعال حقوق بشر و عضو سازمان حقوق بشر اقلیت‌های ایران.
من امروز با خواهر ایشون صحبت کردم و ایشون گفتن که حدود 3 روز پیش ایشون رو اعدام می‌کنن ساعت 5 صبح و این خیلی غیر متوقع بود، به خاطر اینکه گویا حدود 1 ماه پیش آقای پیرایی که ایشون دادستان اهواز هستن، ایشون نامه‌ای نوشته به دیوان عالی قضات کشور و اونجا گفته که دلایل کافی رو نمی‌بینه که ایشون رو اعدام بکنن و از اون طرف از طرف وزارت اطلاعات قابل قبول نمیشه و از طریق آقای عباس جعفری دولت آبادی که ایشون رئیس دادگستری کل استان خوزستان هستن به آقای پیریایی، موسای پیریایی فشار میارن که باید ایشون اعدام بشه. به هر حال حدود 20 روز پیش ایشون رو دوباره برای بازجویی میبرن تا دلایل رو گویا دست و پا کنن که بتونن بر حسب اون دلایل ایشون رو اعدام کنن. ایشون رو متهم میکنن که میخواسته پل رو منفجر کنه. به هر حال ایشون رو یک دفعه اعدام میکنن و الان 2 تا برادر ایشون به نام آقای محسن باوی که ایشون 35 ساله هست و آقای عماد باقی که ایشون 29 ساله هست، این 2 تا رو همزمان با اعدام ایشون دستگیر کردن و خانواده ایشون بسیار نگران هستن و نمیدونن که چه اتفاقی برای اینها افتاده.
گویا روز قبل از اعدام خانواده ایشون باشون ملاقات داشتن. در مورد اون صحبتایی که اون روز شده شما اطلاعاتی دارید با گفتگوهایی که با اعضای خانواده‌شون داشتید؟
خود روز اعدام پدر ایشون هاش سالم باوی قرار بوده که از طریق فرودگاه اهواز بره با آقای هاشمی شاهرودی اصلا دیداری داشته باشه توی تهران، یعنی بدون اینکه به کسی بگن و اینها رو یک طوری توی مدت میدوندن.
یعنی وقتی آقای حاج سالم باوی رفتن زندان روز قبل از اعدام نمیدونستن که ایشون محاکمه شدن، حالا به هر شکلی، و حکم اعدام دارن؟
نه نمیدونستن و اصلا توقع داشتن که اون روز ایشون بره و با آقای شاهرودی دیداری داشته باشه، چون این دیدار رو خود آقای دادستان اهواز آقای موسای پیریایی تنظیم کرده بوده، ولی گویا وزارت اطلاعات اصرار داشته که ایشون اعدام بشه. من حسب اون چیزی رو که شنیدم از خانوادهش، از فعالین سیاسی، همه به یک نکته اشاره می کردن که ایشون به هیچ شکل فعال نبوده، یعنی نه فعال حقوق بشر بوده نه فعال سیاسی بوده، یک انسان عادی که مغازه‌ای داشته، خاربار فروش بوده، توی زندگیش هیچ ربطی نداشته به هیچ سازمانی و گویا واقعا دیگه این مورد خیلی بد هست. خواهر ایشون میگفت تنها اتهام ایشون این بوده که توی عروسیشون از لباس عربی استفاده کرده بود. این واقعا یه چیز وحشتناکه اگر صحت داشته باشه کسی به خاطر پوشیدن لباس عربی، لباس محلی و لباس سنتی خودش اعدام بشه، واقعا وحشتناکه.
گفتگویی بود با رضا و شاهی در مورد اعدام زامل باوی جوان اهوازی. در آستانه یه سالگرد انقلاب بهمن ماه سال 1357 یک بار دیگر بحث درباره ریشه ها و پیامدهای آن انقلاب رونق بیشتری پیدا کرده است. دامنه این بحث ها به رسانه‌های خارجی نیز کشیده شده است. از جمله نشریه بوستون گلوب با در نظر داشتن انقلاب ایران و آرمان‌های آن انقلاب به بررسی مشکلات کنونی مردم ایران پرداخته است. مهرانگیز کار بخش‌هایی از این مقاله را به آگاهی شما می‌رساند.
در گزارش آمده است در یکی از سردترین زمستان‌های ایران ایرانیان بهتر دریافته‌اند. دولت در تأمین گاز طبیعی برای ده ها هزار نفر در سراسر کشور وامانده است. روزها یا شاید هفته ها مردم از گرمای گاز محروم مانده‌اند، حتی در پایتخت. بحران ناشی از نبود امکانات برای گرم شدن خانه ها برای ملتی که صادر کننده نفت است باعث شده تا ایرانیان نسبت به اوضاع آگاهی بیشتری پیدا کنند و تضاد بین علاقمندی حکومت برای تأثیر گذاری بر جهان را با مشقتی که در خانه های خود متحمل می شوند بهتر درک کنند. بر پایه این گزارش از بنیادگرایان گرفته تا اصلاح طلبان همه دارند بلند بلند پیرامون نیاز به واقع گرایی در سیاست گذاری سخن میگویند و از اینکه باید در سیاست ضد غربی دست کم اندکی تجدید نظر کرد و متمرکز شد بر اصلاح مدیریت داخلی کشور و بازسازی اقتصاد در هم ریخته ایران و دستیابی به یک سلامت اقتصادی تلاش کرد. چالش‌های داخلی که برآمده از رشد نرخ تورم و ضعف سیاست‌های اقتصادی است به صورت تازه‌ای بر روابط محمود احمدی نژاد و نهادهای مذهبی ایران اثر گذاشته به اندازه‌ای که او را پاسخگو می‌خواهند. مردم عموماً به اینکه بازاندیشی پیرامون عملکرد احمدی نژاد در سالگرد انقلاب اسلامی که نزدیک است و همچنین بازاندیشی پیرامون انتخابات مجلس توجه می‌دهند. یک فیلمساز ایرانی طرفدار احمدی نژاد که خبرنگار روزنامه باستان کلاب با او مصاحبه کرده گفته است: من فکر می‌کنم انقلاب اسلامی دارد گرفتار بحران هویت می‌شود و سعی می‌کند به سمت بلوغ برود. ما داریم به تدریج و آهسته بالغ می‌شویم. به گزارش این روزنامه علامت‌ها به صورت فزاینده‌ای حاکی از آن است که دولت علاقه‌ای به شنیدن دیگر صداهایی که در جامعه وجود دارد ندارد و فقط می‌خواهد همچنان قدرتمند باقی بماند، البته به قیمت تحمیل سکوت بر منتقدین. به نوشته این روزنامه در انتخابات مجلس تا کنون 70% از نامزدهای اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند. حامیان دولت می گویند رد صلاحیت ها مبتنی بوده است بر استانداردهای قانونی، مانند آنکه نامزد رد صلاحیت شده به نظام اسلامی وفادار نبوده یا بر ایده ولایت فقیه انتقاد داشته و در نتیجه بر پایه قوانین جای او در حوزه های قدرت نیست. هفته گذشته دولت مهمترین نشریه فمینیستی را که وارد 16 سال انتشار شده بود تعطیل کرد همچنین یک گروه کوچک از دانشجویان را که در دانشگاه تهران برای بهبود وضعیت خوابگاه تظاهرات مسالمت‌آمیز داشتند بازداشت کرد. به گزارش این روزنامه، در اوج زمستان پر برف و یخ زنان ایرانی بازداشت شده اند به جرم آنکه مثلا کلاه گرم کننده روی روسری اسلامی داشتند یا چکمه روی شلوار که بخشی از حجاب اسلامی است پوشیده بودند. واکنش های تند دولت نشان می دهد که دولت احساس امنیت نمی کند و به قول یک نویسنده و متفکر ایرانی که با او مصاحبه شده، حکومت 10 دانشجو را دستگیر می کند چون فکر می کند اگر 10 دانشجو دستگیر نشوند 100 دانشجو به میدان می آیند. به نقل از شماره 3 فوریه باستان گلاب، در هفته های اخیر حتی آیت الله خامنه ای رفتار خود را در ارتباط با احمدی نژاد تغییر داده و اقدام به نوعی انتقاد علنی از سیاست داخلی وی کرده، هرچند همچنان سیاست هسته‌ایش را حمایت می کند.
گفتاری بود از مهرانگیز کار. اعضای اعتصاب کننده اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون و تهیه کنندگان سینما و برنامه‌های تلویزیونی در مورد طرح پیشنهادی یک قرارداد تازه به توافق رسیدند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
هفته ها پس از آغاز اعتصابی که به توقف تولید محصولات سینمایی و تلویزیونی در هالیوود انجامید، نویسندگان اعتصاب کننده و مدیران استودیوهای بزرگ این شهر بالاخره توانستند طرح یک قرارداد تازه شغلی را با توافق طرفین پیاده کنند. در این طرح تازه کوشیده شده تا راه حلی برای مهمترین مشکل نویسندگان، یعنی چگونگی پرداخت حقوق و امتیازات به آنها در مقابل پخش فیلمنامه ها و برنامه های تلویزیونی آنها بر روی اینترنت پیدا شود. در مرحله بعدی طرح یا موافقت نامه کنونی میان تهیه کنندگان فیلم و نویسندگان اعتصاب کننده تا روز جمعه آینده به اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون برده خواهد شد و آنها در صورت توافق اتحادیه با تمام موارد مندرج در این طرح هست که این قرارداد شغلی تازه به امضا خواهد رسید. با موافقت اعضای شورای اتحادیه با این قرارداد، امید می‌رود که این اعتصاب 3 بالاخره تا فرا رسیدن آخر هفته آینده به پایان برسد. طرح قرارداد کنونی پس از 2 مذاکرات شبانه روزی میان طرفین سرانجام به روی کاغذ آمد و اعضای شورای تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون از جمله رئیس شرکت نیوز کورپ آقای پیتر چرنین، رئیس کل استودیوی والت دیزنی رابرت ایگر و مذاکره کنندگان اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا آقای دیوید یانگ، دیوید بامن و پاتریک ورنان در آن شرکت داشتند. هرچند توافق بر سر مبالغ پرداختی به نویسندگان برای برنامه‌های پخش شده روی اینترنت از هفته پیش به نتیجه رسیده بود، اما مهمترین مسئله، یعنی توافق بر روی پرداخت دستمزد به نویسندگان برای استفاده رایگان تماشاگران اینترنتی شبکه‌های تلویزیونی معروفی چون دیزنی و NBC بوده است که نقش اساسی در پیشروی این مذاکرات داشته است. هر دو طرف مذاکرات که در طول مدت اعتصاب نویسندگان تحت فشار قرار داشتند تا هر چه زودتر این مسئله را حل کنند، با جلوگیری از حضور خبرنگاران در این مذاکرات از پخش جزئیات آن به خارج خودداری کردند. اما همکنون وکلای دعاوی طرفین مشغول تهیه متن این قرارداد شغلی تازه هستند و چنانچه این توافقنامه به امضا برسد، 10,500 نویسنده فیلم و تلویزیون را به سر کارهای خود باز خواهد گرداند. در این حال دست اندرکاران صنعت سینما و شبکه‌های تلویزیونی پخش مراسم اهدای جوایز اسکار نیز خاطر جمع خواهند شد که این مراسم طبق روال معمول در 80 سال گذشته یک بار دیگر اجرا شده و در سطح جهانی به نمایش گذاشته خواهد شد.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. روز یکشنبه در خیابان‌های ریو دو ژانیرو مجسمه‌های عظیمی از سفینه، کشتی و کاخ‌های بزرگ بر روی چرخ‌های بزرگ در حال حرکت بودند و این شهر خود را برای نقطه اوج کارنوال رقص سامبا آماده می‌کند. مهدی جاوید.
مردان برزیلی روز یک شنبه مجسمه‌های پرزرق و برق و باشکوهی را که هر یک به بزرگی یک اتوبوس بودند به سوی سامبادروم، استادیوم بزرگ شهر ریو دو ژانیرو، به حرکت درآوردند. گروه‌ها و مدارس اصلی رقص سامبا در برزیل یک شنبه شب پس از یک سال تمرین رقص‌های خود را در این استادیوم عظیم اجرا خواهند کرد. با وجودی که جشن‌ها و رقص‌های خیابانی بخش عمده کارنوال ریو محسوب می‌شود، اما نمایش گروه‌های سامبا طی یک شنبه و دوشنبه شب اوج این کارنوال باشکوه است. 12 گروه رقص سامبا که هر یک حدود 5000 رقصنده دارند، در لباس‌ها و کاستوم‌های پرزرق و برق و رنگین و همراه با مجسمه‌های عظیم نمایش رقص خود را اجرا می‌کنند. هر گروه سامبا حدود 75 دقیقه وقت دارد رقص خود را اجرا کرده و در پایان هیئت داوران برنده این رقابت‌ها را اعلام می‌کند. موضوع‌های رقص کارنوال امسال ریو 200مین سالگرد ورود خانواده سلطنتی پرتغال به برزیل و 100مین سالگرد مهاجرت ژاپنی‌هاست. مقام‌های شهر ریو می‌گویند انتظار دارند حدود 700,000 جهانگرد در طی این جشن‌های 5 روزه به این شهر بیایند. کارنوال ریو روز چهارشنبه خاکستر به پایان می‌رسد.
گزارشی بود از مهدی جاوید و در این لحظه تازه‌های ورزش از فریبرز غریب.
در حالی که خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب وارد تهران شد، تمرینات تیم ملی این کشور روز یک شنبه بدون حضور وی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ها کلمنته روز یک شنبه مذاکراتی را با مسئولان فدراسیون فوتبال انجام داد و طبق برنامه قرار است از روز دوشنبه تمرینات تیم ملی ایران را زیر نظر بگیرد. تمرینات تیم فوتبال ایران روز یکشنبه زیر نظر منصور ابراهیمزاده، کریم بوستانی، افشین پیروانی و مارکار آقاجانیان انجام شد. تیم ملی فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در اولین گام روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم فوتبال سوریه خواهد رفت. هفته 21 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا عصر یکشنبه با پیروزی اینتر میلان صدرنشین و شکست تیم دوم جدول یعنی آسرون پیگیری شد. در این دو دیدار اینتر میلان با یک گل از صد میهمانش امپولی گذشت، اما آسرون در خانه سینا با دریافت 3 گل تسلیم شد. در یک دیدار مهم دیگر یکشنبه یوونتوس تیم سوم جدول در ورزشگاه خانگیش با کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل کالیاری متوقف شد. در جدول رده‌بندی سری آ اینتر با 53 امتیاز همچنان روی نوار پیروزی در سعت قرار دارد. روم با 45 امتیاز دوم است و یووه با 41 امتیاز در سکوی سوم ایستاده. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی بر تیم هلند مقام پنجم رقابت‌های بین‌المللی فوتسال مالزی را به دست آورد. در این بازی‌ها که به مدت یک هفته در شهر کوالالامپور برگزار شد، تیم فوتسال ایران پس از اینکه موفق به صعود در جمع 4 تیم برتر نشد، در مسابقه بر سر مقام پنجمی در مقابل هلند به میدان رفت که در پایان با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. در بازی فینال این رقابت‌ها که عصر یکشنبه انجام شد، تیم فوتسال برزیل با 4 گل آرژانتین را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و علی دایی، بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران، برای شرکت در اولین جلسه کمیته فنی فیفا در سال 2008 روز یکشنبه عازم سوئیس شد. کمیته فنی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا 15 عضو دارد که علی دایی تنها نماینده قاره آسیا است. در این کمیته بزرگان فوتبال جهان از جمله فرانس بکنباور، پله، میشل پلاتینی، رودگولیت، کارل هاینس رومینینگه و لوتار ماتیوس نیز حضور دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. کاخ ریاست جمهوری چاد همچنان در محاصره شورشیان است. 10 جدایی طلب کرد در درگیری با ارتش ترکیه کشته شدند. قانون بازگشت اعضای عادی حزب بعث به مشاغل دولتی از سوی شورای ریاست جمهوری عراق تایید شد. مصر مرز غزه را بست. وزیر دفاع اسرائیل میگوید از مقام خود کناره‌گیری نخواهد کرد. حکم بازداشت 11 نظامی لبنان در ارتباط با تیراندازی‌های هفته گذشته صادر شد. محاصره خانه جنگ سالار پیشین افغانستان برچیده شد. و ناتو از آلمان خواست نیروی اضافی به افغانستان بفرستد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی